بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در این مسئله بود که شخصی را اجیر کرده بود که تا شب نیمه شعبان او را به کربلا برسونه و بعد تخلف کرده بود. سید فرمودن این مسئله صوری را داره و احکام اون صور را گفتن. حالا همین مسئله رو میخوان به یک صورت دیگری طرح کنن که به اون نتیجه مطلوب برسه. فرمودند که وقد یکون و مورد الاجاره هول ایصال فی ذلک الوقت. ما شخصی رو اجیر میکنیم بر ایصال خاص، حصه ای از ایصال. کدوم حصه؟ ایصال الى لیلت نصف شعبان. بر طبیعی ایصال اجیرش نمی کنم، شخصی را اجیر می کنم که من تا شب نیمه شعبان به کربلا برسونه. وقد یکون و مورد الاجاره هول ایصال فی ذلک الوقت و یشترط علیه، و شرط می کنه برش، ان ینقص من الاجرته کذا علی فرض عدم الایصال. دقت کنین این عبارت سید و یشترط علیه ان ینقص من الاجرت دو جور خونده میشه. یکی همینی که خوندیم که ظاهرا شراح این جور این عبارت خوندن، شرط میکنه که اگر تا شب نیمه شعبان نرسوندی مثلا 20%، 10%، 50% یا 10,000 تومان از اون اجرت کسر بشه. ان ینقص من الاجرت کذا، اینطور شرط میکنه. یه احتمال هم داره که این عبارت اینطور باشه و یشترط علیه ان ینقص من الاجرت کذا، اگر تا اون شب نرسون این مقدار از اجرت کم بکنن، نه اینکه این مقدار از اجرت کم بشود، خودش کم بکنن. فارق بین ان ینقص و ان ینقص توضیحش میاد. ظاهرش اینه که ویشترط علیه ان ینقص من الاجرت کذا علی فرض عدم الایصال، در صورتی که تا شب نیمه شعبان نرسونه. فالظاهر هو صحت، ظاهر اینه که چیه؟ که این عقد اجاره صحیحه، نه اینکه باطل باشه یا منفسخ بشه. فی هذه صورت، در این صورت، لعموم المؤمنون عند شروطه. خب چون المؤمنون عند شروطهم روایت داریم و غیره و غیر این روایت، مضافن الى صحیحت محمد الحلبی، در صحیح محمد حلبی هم داریم مثل همین مسئله رو که امام فرمودن این عقد اجاره درسته. پس ما حاصل این شد که من آقا این شخص را اجیر کردم برای ایصال در فلان وقت، حصه از ایصال، و شرط کردن که اگر تا شب نیمه شعبان ایصال نشد این مقدار از اجرت کسر بشه. خب وقتی که این مقدار از اجرت کسر بشه، بعدم اگر نرسون این عقد اجاره درسته و اون مقدار از ایصال چیه؟ کسر میشه. دقت بشه، قبل از اینکه این مسئله رو توضیح بدم و وارد استدلالش بشیم که مسئله خیلی پر نکاتیه، خیلی نکته زیاد داره این فرق، که نکات سیالی هم هست در باب معاملات، یه مقدمه بدم بعد وارد توضیح مسئله و بعد وارد شرح مسئله بشم. علما شروط ضمن عقد رو تقسیم کردن به دو دسته، شرط فعل و شرط نتیجه. شرط فعل اینه، دقت کنید، که متعاقدین یا عهد المتعاقدین ملتزم به یک فعلی میشه. متعاقدین یا عهد المتعاقدین ملتزم به فعلی میشه. مثلا میگه آقا من این خانه رو به شما اجاره دادم به این مبلغ، به شرط اینکه هر شب جمعه در این خانه روزه بذاری یا دهه محرم در این خانه روزه بذاری. این اصطلاحاً بهش میگن شرط فعل. چرا؟ چون تا مستأجر گفت قبل تو، معناش اینه که من ملتزم میشم که در هر دهه محرم در این خانه روزه بگذارم. اینو بهش میگن شرط فعل. در قبال شرط فعل شرط نتیجه است. در شرط نتیجه هیچ فعلی در کار نیست، التزام به فعلی در کار نیست، بلکه در واقع متعاقدین یا عهد المتعاقدین التزامشون ره، التزام عقدیشون ره معلق میکنن بر یک امری. اون امر فعلی از افعال نیست. میگه آقا من این خانه رو به تو اجاره میدم به شرطی که چی؟ به شرطی که این کتاب مال من باشه. میگه قبول کردم. معناش این نیست که تو این کتاب رو به من تملیک بکنی، نه، این کتاب ملک من باشه. میگه من این خانه رو به تو اجاره میدم یک ساله به شرطی که تا یک ماه حق فصل داشته باشد. حق فصل یک حقه. تا گفت قبل تو من حق فصل پیدا میکنم. در اون مثال تا گفت قبل تو اون کتاب میشه واقعا ملک من. اینه بهش میگن شرط نتیجه. در تمام معاملات اینا خیلی دقت کنیم، شرط فعل با شرط نتیجه، چون در آثار و احکام بین این دوتا شرط خیلی تفاوته، که پاره از این مباحثش در همین مسئله متعرض میشی. خدمت شما عرض کنم که این مقدمه ما تمام شد. یه بحثایی داره این مقدمه که انشاءالله در ضمن مباحث که همین فرع هستش مطرح خواهم کرد، اما همین مقدار برای مقدمه بسه. سید چی فرمود؟ مسئله این بود که آقا شما را اجیر میکنم تا شب نیمه شعبان منه برسونی به کجا؟ کربلا. و اگر نرسوندی 20% از اجرتت کسر بشه. اونم قبول کرد. در اینجا این شرطی رو که میکنه که شرط نقصان اجرته، این به دو صورته. یکی به صورت چی؟ یکی به صورت شرط نتیجه، یکی به صورت شرط فعل. شرط فعل معناش اینه که من آقا شما را اجیر میکنم، دقت بکنید، شما را اجیر میکنم بر ایصال، و شرط میکنم، یک شرطم اینه که ایصال در این مدت باشه، و اگر ایصال در این مدت نبود این مقدار چیه؟ از اجرت تنقیص کنی، کم کنی. تنقیص یعنی چی؟ یعنی ببخشی بر من. من به تو اجرت این مقدار بدهکار هستم. مثلا 2 دینار، 1 دینار رو به من چیه؟ ابراء کنی، ببخشی. این شرط فعل. و اما شرط نتیجه. شرط نتیجه هم خودش 2 فرض داره. فرض اول اینه که متعلق اجاره حسه است. میگه تو را اجاره کردم بر ایصال به کربلا تا نیمه شعبان، بر حسی از ایصال اجاره میشه، اجیر میشه. و شرطش اینه که اگر تا نیمه شعبان من نرسوندی 20% از اجرتت کسر بشه، نه اینکه ببخشی، کسر بشه. یعنی اجرتت بشه به جای مثلا 10 دینار بشه 8 دینار. این فرض اول. فرض دوم اینه که شرط نتیجه باشه اما متعلق اجاره حسه نیست، بلکه طبیعیه. میگه آقا من شما را اجیر کردم بر چی؟ بر ایصال به کربلا، طبیعی ایصال. دو تا شرط دارن. شرط اول، ایصال تا کی باشه؟ تا نیمه شعبان. شرط دوم، علا تقدیر عدم وفاء به شرط 20% از اجرتت چیه؟ کسر بشه. پس متعلق اجاره طبیعی ایصاله، منتها دو تا شرط داره. یک شرطش اینه که این ایصال تا شب نیمه شعبان باشه. شرط دومش اینه که علا تقدیر عدم وفاء به شرط 20% مثلا از اجرت کسر بشه. پس دو صورت داشت، صورت اول شرط نتیجه، صورت دوم شرط فعل. شرط نتیجه هم دو فرض داشت، متعلق اجاره حصه باشد، متعلق اجاره طبیعی ایصال باشد. مجموع فروض چند تا میشه؟ 3 فرض میشه. این 3 فرض به همین ترتیب میگیم. فرض اول، بله؟ بنه ایصال خاص، طبیعی بنه خود ایصال. ایصال تا نیمه شعبان میشه حسه، ایصال الا کربلا میشه طبیعی. شرط میشه بعد از، چون اون مرحوم های خویی بودن که میگفتن اشتراط به تقعید برمیگرده، ماها قبول نکردیم، مشهور قبول نکردن، گفتن اشتراط به تقعید بر نمیگرده. خدمت شما عرض کنم که این فروضیست که ما میگیم، نه اینکه این فروضیست، اینی که در خارج واقع میشه از این سه فرض خارج نیست.
ما اگر ما تو فلان فرض گفتیم و فرض خونسا، یعنی اونی که در بیرون بوده ارواد خونساست دیگه، یعنی اصلا اینا توش نهاد نشده، میتونه این مبانی اینجا اونو درست کنه؟
بله، اگر یک فرضی نداشته باشه، یعنی حتما در ولو در ارتکازش یک فرضی هست، اگر در این فرضی نباشه به لحاظ اشتراط میشه باطل، میشه امر مبهمیه. پس ما 3 فرض رو داریم، این 3 فرض به همین ترتیب ذکر میکنیم. فرض اول، فرض اول چه فرضیه؟ فرضیست که ظاهر کلام سید این فرض اوله، اجیر شده بر حسه نه بر طبیعی. و شرط هم چیه؟ شرطیه؟ شرط هم عبارت از به نحو شرط نتیجه، نه شرط فعل. گفته تو را اجیر میکنم که من تا نیمه شعبان به کربلا برسونی، تا شب نیمه شعبان، به نحو حسی اجیر شده. و گفته علا تقدیر عدم الایصال 20% 30% از این به اصطلاح کسر بشه. نه کسر بشه، این لینقص لازم خونده، سورسی مجرد، سورسی مزید. نه، این فقط فرض اوله که ظاهر متن سید همین فرض رو میگیره، نه فرض دوم و سوم. لینقصه بس باید نسبت فعل نیست، نقصه به اون هیچ وقت به ما نمیگن ناقص، حتی اگر هیچ وقت به ما ناقص نمیگن، وقت من میشم ناقص؟ نمیگن ناقص. به من میگن؟ نه، به شخص میگن ناقص. ها؟ نقص کننده. مثلا آره، حالا اگر متعدی شده استعمال شده باشه، لینقص لازم و لینقص متعدی، یا لینقص لازم و ینقص متعدی. بسیار. فرض اول اینه که اجیر شده بر حسه و شرط کرده به نحو شرط نتیجه که اگر تا نیمه شعبان نرسوندی منه و من رسونده نشدم 20% از اجرت کسر بشه. فرض اینه که یک شرط بیشتر نیست بر حصه اجیر شده، فقط یک شرطه، من او را اجیر کردم بر ایصال خاص. کدوم ایصال؟ ایصال تا نصفه شعبان، تا نیمه شعبان. یک شرط بیشتر نیست، این متعلق اجاره است، این متعلق اجاره است، یک شرط بیشتر نیست. اجیرش کردم بر ایصال تا شب نیمه شعبان و یک شرط کردم که اگر این ایصال محقق نشد از اجرتت 20% کسر میشه. اینو دقت کنید، این ظاهر عبارت سید همین فرضه و سید در این فرض رو فرموده و به دو تا دلیل هم استدلال کرده، یکی به المؤمنون، یکی به سید حلبی. انشاءالله بعد میرسیم به این ادله سید، اصل ادعاش ببینیم تمام تا برسیم به این ادلش که آیا این ادلش بر این مطلب دلالت میکنن یا نه. مرحوم آقای خویی در تعلیقه عروه اشکالی کردن، فرمودن این عبارت سید دوچار تحافته. چطور دوچار تحافته؟ سید در قبل اگر یادتون باشه تو همین مسئله گفت اگر بر حصه اجیر شد و این اون حصه رو ایجاد نکرد عقد اجاره چی میشه؟ منفسخ میشه. خب وقتی عقد اجاره منفسخ شد که انه عقدی در کار نیست. خب در ما نحن فی چی میگه؟ میگه اگر محقق شد عقد اجاره منفسخ نمیشه و اون شرط درسته. خب این فرع ما با اون فرع قبلی چه فرق کرد؟ یکی بود هر دوش. اونجا بدون شرط بود، خب منفسخ میشد. اینجا هم که با شرطه، شرط که جلو انفساخ رو که نمیگیره، عقد میشه منفسخ. و میدونید که بعد الانفساخ یا بطلان عقد دیگه اون شرط از بین میره. معنی نداره که این شرط درست باشه و این عقد منفسخ بشه. ایشون اینجا نمیگن عقد منفسخ میشه، میگن عقد درسته، شرط هم درسته، از اجرت به نسبت کسر میشه. چطور میتونه مصالح عقد باشه؟
چون در واقع داره شرط میکنه
که
اندر دو تا عقد داره میشه.
نه
ببین، در ضمن دو جور قرارداد داره بسته میشه و معین هم هست، مشخصه دیگه، مجهول هم نیست.
نه ببینید، این که بگیم دو تا عقد خونده میشه یا دو تا عقد،
دو تا محتوا منظور.
بله، به یک معنای درسته که خواهیم گفت انشاءالله. پس بنابراین در ما نحن فی این مرحوم آقای خویی اشکال کردن که شما قبلا میگفتین اگر بر حصه اجیر بشه و حصه در خارج محقق نشه العقد ینفسخ، اینجا میگین العقد لا ینفسخ و شرط صحیح لاطلاق المؤمنون عند شروطه. اینا با هم تحافته، دقت کردیم؟ اینها با هم تحافظ داره. خدمت شما عرض کنم که بعضی از محشین فرمودن که این دوتا عبارت با هم هیچ تحافظی نداره. به چه بیان؟ به احد البیانین، به یکی از دو بیان. بیان اول، این رو دقت کنیم. قبل از اینکه این بیان اول رو بگم یه چیزی رو توضیح بدم. ما وقتی که یک عقدی انجام میدیم بعضی وقتا عقود عرفاً منحل میشه، نه اینکه عقلاً منحل بشه، عرفاً منحل میشه. مثلا شما میرین دم بقال میگید یک کیلو چای بده، یک کیلو هم مثلا یه پنیر هم ازش میخرید. خب اون پنیر و چای رو میذاره توی کیسه، هنوز معامله تموم نشده. کی معامله تموم میشه؟ که وقتی این کیسه رو میده دست شما، این معامله میشه تمام. خب این یه عقد واحد معاطاتی بیشتر نیست. اما عرفاً چیه؟ عرفاً به تعداد اون چیزایی که داخل این هستش منحل میشه. مثلا اگه داخل این پاکت شیر هست، چای هست، پنیر هست، کره هست، ماس هست، ماکارونی هست، اینا رو همه رو خریدید، گفتین و همه رو گذاشته تو کیسه میده دست شما، این به عدد اونچه که در این کیسه هست منحل میشه.
مگه پس تا تولد یکی شما
نه احسنتم، یعنی اگه بعد برد منزل دید مثلا این شیرش خرابه یا این پنیر فاسد شده، شیر رو میاره پس میده، میگه این شیر که من خریدم فاسد بود، خب نسبت به این شیر چیه؟ حق فسخ داره. اما معناش این نیستش که خب حالا که این شیرت فاسد بود این چای و پنیر و ماکارونی هم باید پس میگیری، چون من حق فسخ دارم. یه حق فسخ بیشتر نداره و اون اینه که اون معامله رو نسبت به شیر فسخش میکنه. دقت کردیم؟ چون عرفاً این چیه؟ حقیقتاً عقلاً به دقت یک عقل بیشتر نیست، اما به عدد اونهایی که اون تویه چیه؟ به اصطلاح به عدد اونها این به اصطلاح عقده. یک عقل وقتی تونست فسخ کنه یا منفسخ بشه، معناش این نیست که همه اون عقود دیگه چیه؟ منفسخ میشه. خب خدمت شما عرض کنم که وقتی که شرط میکنه در بیم در مانحرفی، اول صورت بدون شرطش میگه، اگه بدون شرط بگه، بگه آقا من شما رو اجیر میکنم به 10 دینار تا کجا؟ برای ایصال به کربلا تا شب نیمه. این عرفاً چیه؟ عرفاً منحل نمیشه این عقد، یه عقد واحد بیشتر نیست. لذا اگر شب نیمه نرسوندش چیکار میشه؟ این عقد روی نظر مشهور منفسخ میشه و روی نظر بعضی هم حق فسخ پیدا میشه برای مستأجر. اما اگر بهش گفت که اجیرت میکنم برای اینکه من تا نیمه شعبان برسونه به کربلا و اگر نرسوندی 20% کسر میشه، تا این شرط رو نمیگه عرفیاً چیه؟ عقد منحل میشه در واقع به 2 عقد. و اون 2 عقد اینه که اجیرت میکنم برای ایثار به 8 دینار و برای این حصه، یعنی وصول با این خصوصیت، 2 دینار هم برای اون خصوصیت. در واقع برای اصل ایثار 8 دینار بهت میدم، برای این خصوصیت این ایثار رو در این وقت اگر انجام بدی 2 دینار اضافه میدم. آره که چی؟
10 دینار در صورت وصول در فلان زمان 2 دینار کم
میشه، 8 دینار دیگه.
بله نه،
یه موضوع تغییر تنظیم سوگوزه یکیه. اینه عرفاً 2 تا عقدش، یکی اصل ایصال، یکی این خصوصیتیست که در ایصال بهش میده، لحاظ بهش میده. این عرفاً به این صورت منحل میشه. اگر کسی این رو بپذیره، این یک امر عرفیه. بعضی ها گفتن عرفاً بعد از اشتراط، بعد از این شرط تنقیص، شرط نقصان، این حاصل میشه، عرفی منحل میشه به 2 عقد. خیلی روشن نیست، اما تو ذهن شبهه قوی هست که چیه عرفاً بعد از اشتراط نقصان این انحلال پیدا بشه. اگر اینطور باشه تهافت از کلام سید برداشته میشه دیگه. اگر شرط نکنه عقد عرفاً منحل نمیشه، اگه شرط بکنه عقد عرفاً چیه؟ منحل میشه. که چی؟ نه این شرط این نمیرسونه، شرط میرسونه که اون ایصال مراد هست، ایصال به نحوه حسه مراده، منتها میخواد تنقیص کنه در مقابل این. اشکال نداره، منتها اون التزام عقدی، اون مسبب عقد حسه است، اون مهم نیست. دوایی گفتی مهم نیست، باز ظهور رو عوض کنه. ظاهرش این که مسبب عقد باز حسه است، این مسبب حسه نیست ها؟ نه ظاهر این مقدار، این مقدار نیست که بگه آجر تو که لل ایصال الی وقت کذا، این رو از اون ظهور بندازه.
اگر
نه ساکته، نه اینکه نمیخوام، نه نمیرم حسه، وقتی ما حسه میشه حسه ساکته نسبت به اون حسه دیگهش، اینکه مفهوم داشته باشه. این میگه من اجاره که استیجار کردم تو رو، اجارت کردم برای ایصال خاص، اما در فرض تخلف این مقدار کسر میشه که انهو اینجا تحلیلی است، یعنی در واقع نه در واقع ما دوتا عقد داریم، یعنی در واقع عرف این رو چیه دوتا عقد میبینه، عقد بر ایصال و عقد بر این خصوصیت در ایصال. اگر حس خاص مصب باشه، اگر عرفاً منحل نشه، چرا پس عقل صحیح باشه؟ باید منفسخ بشه. خب اگه گفتیم عرفاً منحله، دیگه کجاش درسته؟ شما باید دیگه عرفاً منحل نیست، نباید انحلال و عرفی رو بپذیریم با این حال بگیم کلام های خوبی هم درسته. این که حالا منحل نمیشه، گفتم این مقدار فی نفس شیئون که عرفن در اینجا با این پیشفرض که بر حسه مثلا به عقد اجاره است، آیا عرفن منحل میشه یا منحل نمیشه؟ او حتما دوتا عقده، خب این مورد عقد درست. ما تا وقتی که شرط میکنه، این شرط کارش اینه که عرف اینه دیگه حسه نمیبینه، اجاره میبینه بر طبیعی، عرفیان اینطور میشه، عرفیان اینطور میشه. این که نرفته، این که نرفته به دقت نرفته یا عرفن نرفته؟ اگه عرفن بگن نرفته میشه اون مسئله انحلال عرفی، اگه بگن به دقت نرفته این مسئله به اجاره او نبوده اصلا، بلکه مسئله به اجاره طبیعی بوده نه حسه. ما حرف اون اینه که نه، مسئله به اجاره اینه، منطقه عرف اینه چیه؟ عرف در اینجا اینو منحل میبینه، نه اینکه واقعا اجاره واقع شده بر طبیعی.
این دو تا حسه در واقع
میبینه، آره دو تا حسه میبینه، یک اصل میبینه و یک خصوصیت میبینه، اصل این مبلغ، خصوصیت هم این مبلغ. و جواب دومی که داده شده اینه که نه، از راه انحلال پیش نریم.
شما این انحلال در اون گوسفنده رو برمیدی قطعا دو تا عقده.
در کدوم گوسفنده؟
مثالی که مثال داریم که من گوسفند زرد رو میخوام، اگر نشد گوسفند سفید.
ببینید این، بله این در مانحنفی در واقع یک گوسفند خاصه و در واقع حس خصوصیت دیگه هم گفته اگر رنگش زرد باشه این مبلغ رو اضافه میدن. دو تا است، آره
اینجا میفهمه فرق نفس شیء،
آره این به جهت این که نمیشه گفت که مثلا ما بخوایم فرقش توضیح بدیم. دقت میکنین که آیا ارتکاز در جایی که به نحو تقعید هستش، به نحو تحسیس هستش، آیا عرف واقعا باز منحل میبینه یا نه؟ اون به نحو صفت موصوفه. شما میگین یک گوسفند غیر از رنگ گوسفنده، شما گوسفند نه، این صفت نیست، یه ایصال داریم، یه ایصال علل کربلا، نه ایصال علل کربلا همون ایصاله. به خلاف گوسفند دو تا رنگ داره، رنگ کل حجر فی جنب الانسان حساب میشه. خدمت شما عرض کنم که جواب دومی که داده شده این جواب هستش که در ما نحنفی، دقت کنید، در ما نحنفی وقتی که اجیر میگه که باشه، مستاجر میگه و اجیر قبول میکنه که اگر من تو رو نرسوندم چقدر بهت میدم؟ بهت 8 درهم، 8 دینار میدم. این در واقع اجیر شده بر چی؟ بر ایصال خاص، حسه از ایصال. منتها یک شرطی هم کرده بهش، یا اون یا این، این شرط به نفع در واقع اجیره، که من اگر اون متعلق اجاره رو نیاوردم یک عمل دیگری رو انجام دادم، اون مثلا حسه دیگر از ایصاله، این عملم هدر نباشه، تو برای اون عمل من این مبلغ رو بدی، اونم قبول میکنه. در واقع بر اونی که اجیر شده لا یستحق شیئا. چرا لا یستحق شیئا؟ چون عمل نکرده. اما بر اونی که عمل کرده اجیر نشده، منتها شرط کرده که این عملی که انجام میدم هدر نباشه، القا احترام نکرده، اونم قبول کرده. مثل این که کسی میخواد فرض کنید که ورزش کنه، میگه من اگر ورزش کردم شما باید این مبلغ پول به من بدی، میگه باشه. معناش چیه؟ معناش اینه که این عمل من تو در مقابلش ضامنی، اونم قبول کرده، این عملش مجانی انجام نداده و اون هم قبول کرده، اون اجرت رو در مقابل بده، حالا یا اجرت المثل یا اجرتی که تعیین میکنن که ما ننفی اجرت المسماست، 8 دینار در مثال ما تعیین شده. این هم یک امر عرفی و عقلاییه که در واقع به این صورته که اجیر شده بر حصه از عیسی و اون چه که اجیر شده اتیان نکرده، لا یستحق اجرت المسما. منتها گفته اگر این عمل را انجام دادم چیه؟ من باید اجرت بدم. خب در اینجا دقت کنید، یه نکته خیلی ظریفیه. ما گاهی وقتا یک شخصی به من میگه که من این عبا شما رو میشورم و اگر شستم شما این مبلغ رو باید به من پول بدید، میگم باش. اما یه دفعه به من میگه عبای خودم رو میشورم، یعنی اون شخص به من میگه عبای خودم رو میشورم، اگر شستم این مبلغ رو باید به من بدی، میگم باش. خب در صورت اول که عبای منه بشوره، من باید بهش چیه؟ پول بدم. اما در صورت دوم وقتی عبای خودش شست لازم نیست بهش پول بدم. ها؟ خب نامردی که حرام نیست که. چرا فرق بین این دو مثال چیه؟ حقیقت این دومی داخل در وعده، حقیقت اولی داخل در طلب معت چیه؟ معل عوضه. در اولی که وقتی میگه من عبات میشورم اگر این عبات شستم باید این مبلغ رو بدی به من، میگم باشه، این طلب عملیست که محترمه و عمل مالیت داره، معل عوضه. اما در دومی میگه میخوام عبای خودم رو بشورم تمیز بشه، ما بهش میگیم برو عبات بشور تمیز بشه، میگه باشه من این عبا میشورم تمیز بشه، اما شرطش اینه که تو این مبلغ رو به من بدی، میگم باشه. این حقیقتش خیلی به هم نزدیکه، منتها این حقیقتش به یک وعده برمیگرده، چون مربوط به خودش نیست، انتفاع اونی به یک چی برمیگرده، وعده که اگر عبات شستی من این مبلغ رو بهت میدم، به خلاف مثال اول که در اون مثال اول در واقع طلب معل عوضه، این امر و طلبی است که مزمنه. بله بله، عمل محترمه دیگه، یعنی به این معنا هستش که وقتی اون عمل انجام داد ما ضامنیم. انا احترام، این وقتی میگیم عمل غیر محترمه یعنی ما زمان آور نیست، مثلا کسی میاد آقا ماشین ما رو میشوره، میگیم این عمل غیر محترمه، این بعد وقت محترمه در اونجا، آره مراد از احترام و عدم احترام در اونجا یعنی موجب زمان یا موجب زمان نیست. کسی ماشین من خودش میاد میشوره ولو به قصد عوض، میگیم این عمل غیر محترمه، یعنی چی؟ یعنی صاحب اون ماشین ضامن نیست. اما وقتی ما به کسی میگیم آقای ماشین ما رو تمیز کن، میگیم این عمل محترمه، یعنی چی؟ بله اونجا دیگه موضوع برای احترام نیست.
خودش
نه محترم نسبت به غیر، نه نسبت به خودشون، غیر قبول کرده که در قبال این عمل پول بده. گفته من عبام تمیز میکنم و 1000 تومن میگیرم. گفتیم باش قبوله. بعد از اینکه این عبا رو شست به من لازم نیست پول بدم. چرا؟ ولو هر دو من قبول کردم، یک وزان داره. عرف این رو وعده میبینه، حقیقتا این یک وعده است. یعنی بهش وعده دادم که علا تقدیری که عبای خودت بشوری به 1000 تومن میدم.
مانعی از
این نه، مانعی از قسم اوله، چون داره من میبره. آره داره من
محترمه،
یعنی من ضامن اون 8 دینار هستم. بله، یعنی اگر شستن عبای او برای منه، مثلا فرض کنید این آقا مثلا برای مثال خادم منه، مثلا که وقتی عبای خادم کثیف باشه چیه؟ یا مثلا شریک ماست، یا مثلا هم اتاق ماست، که کلن نظافت عبای او به نفع منه، بگم آره اگر عبات شستی من این مبلغ رو میدم، در این صورت میشم زامه. عرف این ره، ملاک اون حیث انتفاع نیست. عرف این عمل ره باید طوری باشه. مثلا فرض کسی هستش که از لباس کسی خیلی حالش به هم میخوره، هم با هم هم مباحث هم هستم، میگه اگر لباست شستی من این مبلغ پول بهت میدم، باز میشه بعده.
یعنی باید منفعت غیر باشه،
این غیر هست به خاطر خودش، اما این رو عرف باز وعده میبینه، میگه اگر عبات شستی لباسات شستی من این مبلغ رو بهت میدم. این خیلی مهمه که فارقش خیلی دقیق روشن نیست، یک ارتکاز عرفی فقط میخواد. عرف این رو وعده میبینه، با اینکه من چون هم مباحثه منه و من اذیت میشم از لباس چی؟ مثلا غیر تمیز، میگم اگر لباسات شستی من این پول رو بهت میدم، میشه وعده. مثل همین چیز قبلا مثال زدیم، مثلا میگن هر کسی مثلا فلان سوره قرآن حفظ کنه چی میدین؟ مثلا این جایزه رو بهش میدین. اینا جواله نیست، اینا چیه؟ اینا وعده.
وفای
به وعدم که واجب نیست. الحمدلله رب العالمین.